بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم الفوارق، صفحه 437، سطر 15. و یمکن ان یکون مراد المصنف من قوله ذی حیات بالقوه ما من شأنه ان یستر عنه جمیع افعال الحیات فیصیر مختصا بالانسان و یخرج النفس النباتی و یخرج النفس النباتیه و الحیوانیه به حاضر قید. بحث در تعریف نفس داشتیم و بیان این که این تعریف اگرچه عام است همه نفوس ارضیه رو معرفی میکنه، اما برای تعریف نفس انسانی یعنی نفس ناطقه تنها آورده شده. مقصود مصنف تبیین و تعریف نفس انسانی بوده، ولی جنس نفس رو که نفس عزیز تعریف کرده. گفتیم که علت این کار این بوده که خواسته جنس نفس رو معرفی کنه تا با زمینه کردن قیود مختلف انواع این جنس روشن بشه. قیدی که باید اضافه می شد برای روشن شدن نفس نباتی یقتضی ینمو یولد بود، و قیدی که باید اضافه می شد برای تعیین نوع حیوانی یقتضی ینمو یولد و یحس و یتحرک بود، یا فقط یحس و یتحرک بود که دو جور احتمال دادیم. قیدی که اضافه می شد برای اینکه نوع انسانی رو جدا کند یقتضی ینمو یا یولد یحس یتحرک و یتعقل بود، یا فقط یتعقل بود که یادتون از دو احتمال داد. بعد اشاره کردیم که ذی حیات بالقوه رو میشه مشیر قرار داد به یقتضی ینمو یولد تنها که مربوط به نفس نباتی است، به یقتضی ینمو یولد یحس و یتحرک که مربوط به نفس حیوانی است، و میشه مشیر قرار داد به یقتضی ینمو یولد یحس و یتحرک و یتعقل که مربوط به نفس انسانی است. از ذی حیات بالقوه رو سه جور میتونیم، کنایه از سه چیز میتونیم قرار بدیم تا اینکه سه جور نفس در تعریف داخل بشن. پس اینطور شد که این تعریف مطلق نفوس ارضیه است، و جمله اخیرش که ذی حیات بالقوه است میتواند مشیر باشد به هر یک از این سه نوع، یعنی نفس نباتی و حیوانی و انسانی. در هر کدام از اینها جنس کمال اول به جسم طبیعی عالی شد، تعریف شد به لجس به کمال اول لجسم طبیعی عالی، این شد جنس در هر سه تعریف. بعد اون وقت اون سه جور عبارتی که آوردیم شد فصل، به منزله فصل. یا ذی حیات بالقوه با سه معنایی که ازش اراده میکنیم شد فصل، اما خود نفسی که ما داریم تعریفش میکنیم جنس سه نفسه، جنس نفس نباتی و حیوانی و انسانی است. نباتی و حیوانی انسانی سه تا نوع هست، این جنس هر سه رو شامل میشه. معرف ما جنسه، معرف ما مشتمل بر جنس و فصله. جنسش کمالون اوله یه جسم طبیعی عالی است، و فصلش هم اون ذی حیات بالقوه است. اگر تطبیقش کنید بر نبات یا بر حیوان یا بر انسان، سه تا نوع درست میشه. این اشکال شما در همه تعریف ها هست، در همه تعریف ها اگر فصل رو بیرید احتیاج به آوردن جنس نداری. شما می فهمید من وقتی ناطق رو گفتم دیگه لازم نیست حیوانه بگم، چون حیوان که ناطق هم هست. این میفهمید دیگه، این تو همه اشکال هست، تو همه تعریف این اشکال شما هست اگر وارد باشه، اختصاص به اینجا نداره. پس باید اونو تو منطق مطرح کنیم ببینیم واقعا این چه مینه. آیا ناطق ما رو میتونه از حیوان بی نیاز کنه، یا ما باید حیوان رو هم بیاریم ناطق رو هم بیاریم؟ این اختلافی خود منطقی، این اختلاف.
نه کمال
نه کمال اولی دارد، که این کمال اول منشأ تغذیه و تنمیه و تولید می شود. یعنی کمال اولی دارد که منشأ کمال ثانی می شود. در نبات اینطور دیگه، در همه جا همینطوره، در همه ست قسم همینه. یعنی نفس کمال اولی است که منشأ کمال ثانی می شود. وقت کمال ثانی در نبات اون 3 تاست، در حیوان اون 5 تاست، در انسان 6 تاست. و کمال اول منشأ 3 تا می شود در نبات، منشأ 5 تا می شود در حیوان، منشأ 6 تا می شود در انسان.
این کمال چه ناقصی اضافه شده؟
بله؟
این کمال چه ناقصی اضافه شده؟
به جمال؟ به بدن، به تنه درخت، به بدن حیوان یا انسان.
به بدن که ما در این جمال که وقت بشه شده صاحب نفس شده.
بله.
بعد کمال ثانی برشاسته، پس خودش اینجا فصله برای اون ناقص قبلی.
کمال اول است لجسمین، آدی فصل نیست.
کمال
اول است لجسمین، یعنی فصل برای جسم،
فصل برای جسم طبیعی این آدی.
تو تعریف ما الان چیه؟ تو تعریف ما کمال اول فصل یا جنسه؟ شما میفرمایید این کمال اول همون صورت نوعی است. صورت نوعی مال جسمه و صورت نوعی به منزله فصله. پس کمال اول فصله. فصل برای چی؟ برای جسم عالی، برای جسم طبیعی. خب این همه درست، ما بحثمون در این نیست. در تعریف این کمال اول چه نقشی داره؟ نقش جنسی داره یا نقش فصلی داره؟ در خارج این کمال اول است، یعنی صورت نوعی است برای این جسم، صورت نوعی است برای بدن انسان. اگر صورت نوعی است، چون صورت نوعی به لحاظی می شود فصل، پس فصل است برای انسان. اصلا نفس فصل انسانه، نفس فصل انسانه، نفس فصل حیوانه، نفس فصل نباته، همه جا خودش این فصله. ولی وقتی داریم تعریف میکنیم همین نفسی رو که فصله داریم تعریف میکنیم، یعنی همین صورت نوعی رو داریم تعریف میکنیم. وقتی تعریفش جنسی میاریم، فصل میاریم، جنسی میاریم که همه نفوس شامل بشه، همه نفوس ارضی رو، فصلی میاریم که انواع مختلف نفوس ارضی رو معرفی کنه. این تعریف ما مشکلی نداره، اشکالی که شما دارید میکنید تو خیلی تعریف ها میاد یا تو همه تعریف میاد.
نفس
و کمال اول برای بدن قرار میدید، در خارج صورت نوعی است برای بدن و در ذهن فصل برای بدن. شما دارید همین فصل رو معنا میکنید، همینی که فصل بدن دارید معنا میکنید، دارید تعریف میکنید. تو تعریفش دارید جنس میارید فصل میارید. برای نفس، برای نفس انسانی فصل کمال اول بودن جنسه، چون کمال اول یعنی صورت نوعیه، نه صورت نوعی خاص. صورت نوعیه، این صورت نوعی هم در نبات هست، هم در انسان هست، هم در حیوان هست. این صورت نوعی در هر سه است. پس کمال اول در هر سه است. وقتی کمال اول در هر سه نوع بود، خود کمال اول میشه جنس. نه کمال اول چنینی، کمال اول چنینی مال انسان تنهاست، یا کمال اول چنینی مال حیوان تنهاست، مال نبات تنهاست. کمال اول چنینی رو حساب نکنی، خود کمال اول حساب کنی. خود کمال اول جنسه. بله، این کمال اول خاص که عبارت از نفس انسانیست، فصل انسانه. اون کمال اول خاص دیگه که مار حیوانه، فصل حیوانه، اونا حسابش دیگه است، جور دیگه است. بحثی که ما داریم اینه که خود کمال اول چه نقشی داره. کمال اول که این تعریف جنسه، ولی کمال اول چنینی یعنی تا آخر تعریف برید، این میشه فصل برای انسان و نوعی از نفوس. هم نوعی از نفوسه، هم فصل انسانه، اما کمال اول جنسه که هم اینو شامل میشه، هم سایر نفوس شامل. اگه بگیم ان نفس و حیاتون لجسم طبیعی عالی شامل نبات نمیشه مگر حیات رو آن بگیر، که اگر حیات رو آن گرفتید همون صورت نوعیه میشه که در تعریف آوردید، همون کمال اول میشه. فقط شما عبارت عوض کردید، ان نفس و حیاتون لجسم طبیعی عالی، یا ان نفس و کمالون لجسم طبیعی عالی. بعدن هم بعدن بحث میکنیم در این که زی حیاتون بالقبر و چی آوردیم و اصرار میکنیم که زی حیاتون بالقبر رو میتونیم برداریم، تعریف احتیاجی به این قید نداره. این قید آوردیم برای این که فلک رو خارج کنیم، ولی لولا اخراج فلک در تعریف نفس عظیم ما احتیاج به این قید نداریم. بگید کمالن اول لجسم طبیعی عالی یا حیاتون لجسم طبیعی عالی که شما میفرمایید. کمال اول با حیات، اگر حیات رو آن بگیرید کمال اول با حیات میشه یکی. اگر هم خاص گرفتید که شامل تعریف نبات میشه، شامل نبات میشه. بله؟ نفس در هر صورت فصل میشه، این که عرض کردم الان. نفس در هر صورت فصل میشه، ولی تو تعریف شما کمال اول جنسه. بله دیگه، مثل اینکه ناطق رو بخواهم تعریف کنی، برای در تعریف ناطق هم دوباره جنس رو پس میگی. مثلا شای اون لحون ناط، مثل شای میشه جنس لحون ناطقش میشه پس. مثلا اینطور نیست که نفس چون فصل است پس هرچی تو تعریفش بیاد فصله. نه، تو تعریف این نفس هم که فصله، جنس میاد فصل میاد. کمال اول فصله، بقیهش کمال اول جنسه، بقیهش فصله. بقیهش که میگم اینی اونی که زیه هایتون بلغوبه میفهمونه ها، ولی لجسم طبیعی نالی هم جز جنسه هنوز. نه، زیه هایتون بلغوبه رو میگن، زیه هایتون بلغوبه. چون هر چیم زیه هایتون بلغوبه قید نفسه، صفت برای قید بدنه، یعنی صفت برای بدنه، صفت برای نفس نیست. بدن زی حیات بالقوه است، ولی نفس زی حیات بالفعله. اون وقت تقضی و تنمیه و تولید درست کار نفسه، ولی کار نفس است در بدن به حیث و یقتضی این نفس، ینمو و یولد، منتها کارش تو بدن ظاهر میشه. کارش تو بدن ظاهر میشه چون بدن زی حیات بالقوه است، آثار حیات رو بالقوه قبول میکنه. وقتی نفس تأثیر گذاشت بالفعل قبول میکنه، یعنی خب زی حیات رو اشاره بگیرید، ما بلغوبرم بیارید، بگید زی حیات اشاره دارد به تغذیه و تنمیه و تولید، همونطور که بلغوبر رو پشت سر زی حیات میاریم پشت سر تغذیه هم میاریم. یعنی این جسم قوه تغذیه، قوه تنمیه، قوه تولید دارد که وقتی نفس این کارا رو انجام داد، این جسم به بالفعل تغذیه و تنمیه و تولید پیدا میکنه. خب تا اینجا مطلب رو گفته بودیم قبلا، تکرار مطالب قبل بود. حالا این مطلب مطرح شد که خواجه نظرش تعریف نفس انسانی بود، ولی جنس نفس رو تعریف کرد و ما توجیه کردیم که چرا این کار کرد. حالا میخوام یه جوری مطلب رو بیان کنیم که اصلا احتیاج به توجیه نباشه، اصلا نفس رو، تعریف نفس رو اختصاص بدیم به نفس انسانی. نگیم مصنف جنس نفس رو تعریف کرده بعد توجیه کنیم که چرا از مقصودش که تعریف نفس انسانی فاصله گرفته. این دیگه توجیه نکنیم، اصلا بگیم نفس انسانی رو داره تعریف میکنه نه جنس نفس رو. میتوانیم بگوییم که مرادش از زی حیاتن بالقوه تمام این افعال است، یعنی هر شش فعل. عبارت اینطور میشه، ان نفسو یعنی نفس انسانی، کمال که تعریف و تعریف نفس انسانی بگیریم که مقصود مصنف هم تأمین بشه، نگیم جنس نفس رو داره تعریف میکنه، خود نفس انسانی رو داره تعریف میکنه. بگه ان نفس یعنی نفس انسانی، کمالون اول لجسم طبیعین عالی، که زی حیات بالقوه، زی حیات بالقوه رو اینطوری معنا کنیم، یعنی یقتضی، ینمو، یولد، یحس و یتحرک و یتعقل، یعنی هر شش تا رو بیاریم. مصنف که نگفته زی حیات بالقوه یعنی چی، ما داریم تعریف میکنیم، ما داریم تفسیر میکنیم. یک بار تفسیر میکنیم به تغذیه و تنمیه و تولید، یک بار تفسیر میکنیم به اون پنج تا، یه بارم تفسیر میکنیم به اون شش تا. این کارو نکنیم، از اول تفسیرش کنیم به شش تا. اگه از اول تفسیر کنیم به شش تا، خب مربوط میشه به نفس انسانی. خواجه دیگه نفس انسانی رو مقصودش بود که تعریف کنه و نفس انسانی رو هم داره تعریف میکنه. اینطور نیست که مقصودش تعریف نفس انسانی باشد و تعریفش تعریف جنس نفس باشد. اگر ما ذی‌حیاتون بالقوه رو تطبیق کنیم بر اون شش تا، بر اون شش تا عمل، تعریف مخصوص میشه به نفس انسانی و مقصود خواجه هم برآورده میشه. چرا این کارو نکنیم؟ ایشون میفهمه میتونیم این کارو بکنیم. منتها خود خواجه در اشارات ذی حیاتون بالقوه رو اونطور که ما قبلا معنا کردیم معنا کرده، یعنی سه جور معنا کرده. یک بار تطبیق شده بر نبات، یک بار تطبیق شده بر حیوان، یک بار تطبیق شده بر انسان. یعنی ذی حیاتون بالقوه رو یک بار مشیر گرفته به سه کار، یک بار به پنج کار، یک بارم به شش کار. خودش در اشارات، در شرح اشارات این کارو کرده که تفسیر بشه برای هر سه نفس. اونجا تفسیر و تفسیر جنس قرار داده، ما اینجا تفسیر و تفسیر جنس قرار میدیم. و الا لولا توجیه خواجه در شرح اشارات، ما اینجا رو همون طور توجیه میکردیم که الان گفتیم، یعنی نفس رو طوری توجیه میکردیم، تعریف نفس رو طوری توجیه میکردیم که منطبق میشه بر نفس انسانی، دیگه اصلا ناظر به مطلق نفوس و جنس نفوس نباشه. کاری که خواجه در شرح اشارات کرده مانع ما شده، ولی ما از اول میگفتیم این تعریف مخصوص نفس انسانی است و مقصود خواجه هم همین تعریف بوده و دیگه مشکلی نبود، توجیه لازم نداشت. صفحه 437 سطح 15 و یمکن ان یکون مراد مصنف از قول ذی حیاتون بالقوه ما، یعنی موجودی یا نفسی که منشأنش این است که صادر شود از این نفس و از این موجود تمام افعال حیات، یعنی هر شش تا، از تغذیه تا تعقل، از تغذیه تا تعقل همش از او صادر می شود. یعنی یه چنین نفسی داریم تعریف می کنیم که این شش تا کار انجام بده. خب معلومه این نفس انسانیه دیگه، پس نفس انسانی داره تعریف میشه، نه مطلق نفس تعریف بشه و ما توجیه کنیم، بلکه نفس انسانی که مقصود و مصنف بوده همون داره تعریف میشه. فیسیر و این تعریف یا فیسیر و این قول مصنف فرق نمی کنه، چه به تعریف بگیم چه به قول مصنف، مختصن به انسان و خارج می شود نفس نباتی و حیوانی به این قید، یعنی به قید ذی حیاتون بالقوه. و یسیر و تعریف نفس الانسانیه علامه و المقصود، یعنی طبق مقصود داره تعریف میکنه. اینطور نیست که جنس رو تعریف کرده باشه که شما بگید مقصودش تعریف جنس نبوده، بلکه همین نفس انسانی رو تعریف کرده، همین هم مقصودش بوده. بله این قید باید باشه، منتها این قید باید تطبیق میشه بر شیشتا، نه بر ستا یک بار و بر پنجتا یک بار و بر شیشتا بار سه بار. این قید رو به لازم داشتیم، منتها از اول باید تطبیقش کنیم بر شیشتا که تعریف مخصوص نفس انسانی بشه. خب میگیم این مطلب ممکنه، بعد به لاحقی میگیم که چرا این مطلب ممکن رو شما قبول نکردید، چرا حتمی ندونستید؟ خب بگید اینطوریه، جواب میدن خواجه در شرح اشارات طوری ذی حیاتون بالقوه رو تفسیر کرده که ما نمیتونیم به طور حتم تو این کتاب ذی حیاتون بالقوه رو حمله بر شش تا بکنیم. خودش در شرح اشارات یک بار حمله بر سه تا کرده، یک بار حمله بر پنج تا، یک بار حمله بر شش تا. اون کاری که در شرح اشارات کرده مانع میشه که ما در اینجا به طور حتم بهش نسبت بدیم که تعریف نفس انسانی میکنه، بلکه احتمال میدیم که تعریف نفس انسانی میکنه، حتمی نیست برای ما. اگر اون کارو در شرح اشارات نمیکرد، ما حتما اینجا حکم میکردیم که نظرش تعریف انسان بوده و واقعا هم داره انسانو تعریف میکنه. و لولا تصریفه فی شرح اشارات لام کنل جزم به حاضر توجیه ثانی، اگر در شرح اشارات تصریحی نداشت ما به این توجیه ثانی جزم پیدا میکردیم. این توجیه اول این بود که جنس نفس تعریف میشود و مقصود تعریف نفس انسانی است. توجیه دوم اینه که نفس انسانی تعریف می شود و همین هم مقصوده. این توجیه دومه. اگر حرفش در شرع اشارات بود ما این توجیه دوم انتخاب می کردیم. لولا تصریح او، اگر تصریح ابن سینا در شرع اشارات نبود، الا ما نقلنا اونطور که ما نقل کردیم. تصریح به چی کرد؟ ما نقلنا رو بعدا می خونم. تصریح به چی کرد؟ تصریح کرد به این که مراد از ذی حیات بالقوه معنای اهم است. در شرع اشارات تصریح کرده به این که مراد از ذی قوه معنای اهم، یعنی هم شامل نبات میشه، هم شامل حیوان میشه، هم شامل انسان میشه. این تصریح رو کرد و ما ازش نقل کردیم. کجا نقل کردیم؟ و هو الذی ذکرناه اولا، همونیست که اولا ذکر کردیم. اولا یعنی اول مطلب بعد از آوردن متن خواجه. عبارت در صفحه 436 ملاحظه کنید، خط پنجم. گفت اذا عرفت جمیع ما ذکرنا عرفت ان مشتمل علیه قوله و اما نفس تعریف لنفس الارضی. عبارت خواجه رو در همین خط پنجم و ششم صفحه 436 نقل کرد. گفت اما نفس فهو جمال اول لجسم طبیعی عالی ذیهت ملقبه. این کلام خواجه بود. پشت کلام تفسیرش کرد، ای یکون. بعد از تفسیر گفت تعریف لنفس الارضیه. این مطلب دوم بود، یادتون باشه اون وقتی توضیح میدادم تفسیر رو مطلب اول گرفتم، تعریفون رو که خبر این نبود مطلب دوم گرفتم. اولین مطلب که پشت عبارت خواجه آمد تفسیری است که خود خواجه در شرع اشارات برای ذی حیات ملقبه آورده. این ای یکون و منشنه این مال خواجه است. علاماز و هو الذی ذکرناه اولا اشاره میکنه به همین عبارت، ای یکون من شأنی ان یستر عنه افعال من شأنها یستر عن ذی الحیات مطلقا اعم من جمعیها و بعضها. این کلام خواجه است. اگر این تصریحش نبود ما کلام اینجاش رو به توجیه دوم توجیه میکردیم نه به توجیه اول. عبارت رو دوباره میخونم، لولا تصریح خواجه در شرع اشارات علاما نقلنا. علاما نقلنا روشن شدنی کجا؟ یعنی پشت سر همون متن خواجه که توضیح دادیم. تصریح کرده به ان المراد، به ان متعلق به تصریح، به ان المراد من ذی حیات بالقوه معنی عامه. دقت کنید عبارتش بود دیگه، مطلقا اعم من جمعی ها و بعضها. البته مطلقا که در اونجا گفته بود به معنای جمعی الافعال بود و بعض الافعال بود. جمعی الافعال هر 6 تا رو شامل میشد، بعض افعال یک بار 5 تا رو شامل میشد، یک بار 3 تا رو شامل میشد. دقت کنید همین عبارت خواجه در اونجا مسئله رو تعمیم داد، یعنی هم بر نفس انسانی منطبق شد، هم بر نفس حیوانی، هم بر نفس نباتی. خودش تصریح کرد جمعی ها و بعضها. وقتی جمعی رو گفت نفس انسانی رو که اراده کرد، وقتی بعضو گفت یک بار نفس حیوانی رو و یک بار نفس نباتی رو اراده کرد. خودش تصدیق کرده به تعمیم. و هو الذی ذکرنا، اون تصریحی که کرده همونیست که ما ذکرناه اولا. اولا یعنی اول مطلب بعد از طرح متن، بعد از ذکر متن. اگر نبود، این لامکنه جواب لولاست، اگر این تصریح نبود لامکن الجزم به هذا توجیه ثانی، به این توجیه ثانی جزم پیدا میشه. این توجیه ثانی این بود که مقصودش تعریف نفس انسانی است، تعریفش هم مخصوص نفس انسانی است. توجیه اول این بود که مقصودش تعریف نفس، مقصودش نفس انسانی است و تعریفش اعم از تعریف نفس انسانی است، یعنی تعریف جنس نفس است. این توجیه اول بود، این توجیه دوم. این مطلب تموم شد. اما توجیه الحصر، ما تعریف نفس رو عام گرفتیم، یعنی شامل نفس نباتی، حیوانی، انسانی قرارش دادیم. بعد توجیه کردیم تا این تفسیر منحصر شود به نفس انسانی. با توجیه دوم منحصرش کردیم به نفس انسانی. در توجیه اول همچنان عام قرارش دادیم و ولی گفتیم مراد نفس انسانی است. در توجیه دوم منحصرش کردیم به نفس انسانی. با این انحصار چه کردیم؟ نفس نباتی و حیوانی رو خارج کردیم. آیا می توانیم، این سوال جدیده، آیا می توانیم این تعریف رو منحصر به نفس انسانی بکنیم، نه برای اخراج نبات و حیوان بلکه برای اخراج فلک، حصر اونطوری درست کنیم؟ این تعریف رو منحصر کردیم از بین نفوس ارضیه به نفس انسانی، یعنی نبات و حیوان رو خارج کردیم. آیا می توانید این تعریف رو منحصر کنید به نفس انسانی، یعنی فلک رو خارج کنید، نفس فلک رو خارج کنید، همونطور که نبات و حیوان رو خارج کردید، یا نه این حصر دیگری است غیر از اون حصر؟ اون حصر اول نتیجهش این بود که نبات و حیوان خارج بشود، این حصر دوم نتیجهش اینه که فلج خارج بشه. آیا این کارو میتونیم بکنیم یا نه؟ ایشون میگه هر دو توجیه رو لحاظ میکنیم. توجیه اول این بود که تعریف کنیم جنس را و قصد کنیم نوع انسان را. توجیه دوم این بود که تعریف کنیم نفس انسان را و قصد کنیم نفس انسان را. آیا این دو تا توجیه رو نگاه میکنیم ببینیم میتونه فلج خارج کنه یا نه؟ میفرماد که توجیه اول نمیتونه فلک رو خارج کنه، یعنی حصر در نفس انسانی بکند به معنای این که فلک رو خارج کند نمیتونه، چون جنس نفس رو تعریف میشه، واضحه که نمیتونه بیرون کنه فلک رو. قیودی ممکنه فلک رو بیرون کنه، قیودی بیاریم فلک رو بیرون کنه، مثل عالی مثلا، مثل زیهایتون بلغو، به بنابراین که نتونیم توجیه کنیم عالی رو. البته توجیه کردیم، گفتیم عالی یعنی ذات القوا و فلک ذات القوا بود، صاحب قوه بود. یا زیهایت بلغو رو نتونیم توجیه کنیم که اونم بعضی ها توجیه کرده. علای حال خود توجیه ما، توجیه اول ما نمیتونه نفس فلک رو خارج کنه. من این بیشتر توضیح بدم، نه منحصر، توجیه اول منحصر نکرده به نفس انسانی در مقابل نبات حیوان. اما حالا سوال میکنیم میتواند منحصر کند به نفس انسانی در مقابل فلک؟ انحصار در مقابل فلک رو میگیم ولی شامل نبات و حیوان بشه، و انحصار در مقابل حیوان نمیگیم. الان یه بار میگیم منحصر کرده به انسان، یعنی نبات و حیوان رو بیرون کرده، این مال توجیه دومه. یه بار میگیم که آیا منحصر کرده به انسان، یعنی فلک رو خارج کرده، کاری به نبات و حیوان نداریم. انحصار در مقابل نبات و حیوان نه، انحصار در مقابل فلک، این رو اراده کرد. میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ یعنی نفس، تعریف نفس رو عام بدونیم، اختصاص به نفس انسانی ندیم، ولی از جهت اینکه شامل فلک نمی شود خاصش کنیم. اینو حساب داریم میکنیم الان، نه اینکه این نفس شامل نبات و حیوان می شود یا نه. این که بحث اولمون بود، گفتیم در یه توجیه شامل نفس حیوان و نبات می شود، در یه توجیه نمی شود، در یه توجیه حصر رو افاده میکنه، در یه توجیه حصر رو افاده نمی کنه. اون حصری بود که میخواست نبات و حیوان رو خارج کنه، حصری که الان ما میخوام داشته باشیم میخواد فلک خارج کنه، ولو نبات و حیوان رو خارج نکنه و نبات و حیوان داخل باشه، ولو جنس نفس ارضی تعریف میشود. آیا میتوانیم منحصر کنیم تعریف رو به نفس ارضی که دیگه شامل فلک نشه؟ این الان مورد بحث ماست. میفهمد در توجیه اول نمیتونیم. چرا؟ توجیه اول دقت کنیم، در توجیه اول یک بار گفتیم اینطور میگیم یخ تزی ینمو یا ولد، این میشه مال نبات. یک بار میگیم یخ تزی ینمو یا ولد یه حس یا تحرک، این میشه مال حیوان. یک بار میگیم یخ تزی ینمو یا ولد یه حس یا تحرک و تعقل، این میشه مال انسان. این یه جور توجیه بود. این توجیه رو لحاظ نکنید، چون تا این توجیه بیاد فلج خارج میشه. یقتزی ینمو یولد مال فلک نیست. مال نباته. یه حس و یه تحرک هم، حالا یه حس شد بنابرای یه قولی گفتیم مال فلک نیست، چون حس فلک یا حس نداره یا اگر داشته باشه با حس حیوانات فرق میکنه. اما یه تحرک، حالا یه تحرک بل اراده رو در فلک هم اجرا کردیم، اشکالی نداره. یه تعقل در فلک جاری میشه که مال انسانه. خب پس اگر یقتزی ینمو یا ولد امثال اینها رو آوردیم، در فلک نمیتونیم اجرا کنیم. اما یادتون هست که ما دو جور حرف زدیم. یه بار گفتیم سه تا رو در تعریف نفس نباتی میاریم، پنج تا رو در تعریف نفس حیوانی میاریم، شش تا رو در تعریف نفس انسانی میاریم. اینطوری گفتیم. این حالا کار نداریم بیاریم. یه بار دیگه اینطور گفتیم سه تا رو در تعریف نفس نباتی میاریم، پنج تا رو در تعریف نفس حیوانی میاریم. دو تا رو اشتباه گفتم، دوباره تکرار میکنم. سه تا رو در نفس نباتی میاریم، دو تا رو در نفس حیوانی میاریم، یکی رو در نفس انسانی میاریم. این الان ملحوظ ماست که فقط در تعریف یا تعقل آوردید. گفتید اینطور النفس و کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه و زی حیات بالقوه یعنی یتعقل، همینو گفتید. خب این نفس فلکی نمیتونه خارج کنه. تعریف تعریف عام شد. آخر سر شما با قید یتعقل اختصاصشون به انسان، فلکو نمیتونه خارج کنه چون فلکم یتعقل هست. پس بنابر توجیه اول، بنابر توجیه اول که ما در تعریف انسان یتعقل آوردیم، حالا یا همراه شیشتا یا به تنهایی، این در توجیه اول بود که گفتیم تعریف تعریف است برای مطلق نفس، یعنی جنس نفس، ولی مقصود نفس انسانی است. برای تعیین مقصود یتعقل آوردیم. اینجا فلک خارج نمیشه، به خاطر یتعقل خارج نمیشه. نه، حالا این نفس عزیزی نمیشه گرفتیم به خاطر اینکه زیر حیات بالقوه رو اونطور تفسیر کردیم. چون زیر حیات بالقوه رو اونطور تفسیر کردیم، نفس رو جنس گرفتیم، اونم نفس عزیزی رو. حالا مطلق نفس رو جنس میدیم، داریم تعریف میکنیم مطلق نفس. کمال اول جسم طبیعی هم هست، از اشکال عالی و اینا گفتم سر نظر کنیم، ندیده بگیریم. خب آیا شما میتونید با این تعریف رو طوری قرار بدید که نفس فلک رو خارج کنه؟ در مقام تعریف مهم نیست، خود تعریف میتونه خارج کنه. اگر عالی و زیحیت و بالقوه رو که اشکال میکرد ندیده بگیری، فقط توجیه اول رو رعایت کنی، کاری به چیز دیگه نداشته باشی. یعنی با توجه به این که نفس جنس نفس است، کاری نداریم که حالا نفس فلکی با فلان قید خارج میشه. ما جنس نفس رو اراده کردیم، اونم نه جنس ارضی شد، مطلق جنسش شد، اراده کردیم تعریف کنیم. آیا ما میتونیم بگیم این تعریف منحصر است به نفس انسانی، منحصر به نفس انسانی است و فلک رو خارج میکنه؟ نمیتونیم بگیم، چون یا نفس فلکی رو خارج میکنه اون دوتا دیگه داخلن، یا اون دوتا رو خارج میکنه و نفس فلکی داخله. این تیکی که الان دارم یه مهمه، هر کاری بکنید این تعریف رو نمیتونید منحصرش کنید به انسان، به این معنا که هم نبات و حیوان خارج بشه هم فلک خارج بشه. چون یا اگر یه جور توجیهش کنید نبات و حیوان خارج میکنه، فلک داخل میمونه، یه جور دیگه توجیهش کنید فلک رو خارج میکنه، نبات حیوان داخل میمونه. اگر بخواید فقط فلک رو خارج کنید شاید بتونید، یقتضی یمو یا ولده بیارید درست میشه، عالی رو بیارید درست میشه، فلک خارج میشه. اما اگر بخواید هم فلک رو خارج کنید، هم نبات حیوان رو میتونید، که یه حس اینطوری به دست برید که علاوه بر حسی که قبلا گفتین یه حسی دیگه هم اضافه کنید، هم حس قبلی که نبات حیوان رو خارج میکرد، هم حس جدید که نفس فلک رو خارج میکنه. این کار نمیتونید بکنید، چون اگر کاری بکنید که حیوان و نبات خارج بشه، یعنی فقط تعقل رو ذکر بکنید، اون یختزی یم و یوبلد نیارید، آلیل هم نیارید، فقط تعقل رو ذکر بکنید، درسته که حیوان و نبات خارج میشه ولی فلک خارج نمیشه. اگر شما همه رو بیارید، فلک رو خارج میکنید، نبات و حیوان نمیتونید خارج کنید. این در توجیه اول ها. در توجیه دوم شما هر شش تا رو میارید، هر شش تا رو بیارید، با توجه به هر شش تا فلک خارج میشه، چون فلک شش تا نداره، فقط اون آخری رو داره. نبات و حیوان هم خارج میشه، چون نبات و حیوان یا سه تا دارن یا پنج تا، شش تا ندارن. این توجیه دوم ماست. بنابراین توجیه اول که بتونید یک بار با سه تا تطبیق کنید، یک بار با پنج تا، یک بار با شش تا، بنابراین توجیه اول که با هسته میتونید تطبیق کنید، اگر نفس فلکی رو خارج کنید، نفس نباتی و حیوانی خارج نمیشه. اگر نفس نباتی و حیوانی رو خارج کنید، یعنی شش تا رو نیارید، فقط تعقل رو بیارید، فلکی خارج نمیشه. دقتتون توجیه اول رو حفظ کنید، توجیه دوم نیارید. توجیه دوم اینه که فقط تعقل رو بیارید، یا هر شش تا با هم رو بیارید. این توجیه دومه که نبات و حیوان خارج میشدن. این توجیه دوم بود. توجیه اول این بود که نه، یک بار سه تا رو بیارید که نبات داخل بشه، یک بار پنج تا رو بیارید که حیوان داخل بشه، یک بار شش تا رو بیارید که انسان داخل بشه، یا یک بار سه تا بگید، یک بار دو تا بگید، یک بار یکی بگید. که یه کاری میکردیم هر سه میامدن، یعنی هم نبات میامد، هم حیوان میامد، هم انسان میامد. این توجیه اول بود. در توجیه اول اگر خواستید نبات حیوان رو خارج کنید، فلج خارج نمیشه. خواستید فلج رو خارج کنید، اون توجیه خارج نمیشه، انحصار نمیتونید درست کنید. اما در توجیه دوم بله، گفتیم یتعقل هم در فلج و انسان فرق میکنه. یتعقل حیوان، یتعقل انسان تعقل انفعالی است، یتعقل فلک تعقل فعلی است. ولی ما الان قید نیاریم، نیوردیم، گفتیم یتعقل دیگه، نگفتیم فعلا یا انفعالا، چون یتعقل رو مطلق گذاشتیم، هم شامل فعلی می شود که در فلک است، هم شامل انفعالی می شود که در انسان است. بله، اونا رو ارشدم نیارید در توجیه دوم، یا تمام هشتشته رو بیارید، یا فقط یتعقل تنها رو بیارید. تنها بیارید یتعقل مطلقه. نه دیگه، عرض کردیم نیارید. اگه بخواد اینا رو بیارید مشکل درست میشه. بالاخره یه فرضی میتونید درست کنید. یتعقل در خوش یختزی داره؟ نه، این درست نیست که میفرمید یتعقل در خوش یختزی. این مثل فصل اخیر نیست که اجناس قبل داشته باشه. یتعقل یه جایی هست که اصلا یختزی نیست. یتعقل در خوش یختزی نداره. در توجیه اول بشه یختزی رو بیارید داره، ولی یتعقل تنها یختزی نداره. یتعقل مشتمل بر یختزی ینمو یا ولد و ما بقی نیست، فقط یتعقله. وقتی یتعقل تنها هم میتونه بالفعل باشه که شامل فلج بشه، هم میتونه بالقوه باشه یا انفعالی باشه که شامل نفس انسان بشه. پس توجیه حصر دوم رو در توجیه اول نتونستیم بیاریم، اما در توجیه دوم، در توجیه دوم ایشون میفهمد باز نمیتونیم حصر نسبت به فلک رو بیاریم. اون یه روشنتره. در توجیه دوم مثلا شما یقتضی، شما یتعقل میتونید تنها بیارید، یتعقل تنها شامل فلک هم میشه، نمیتونید تعریف رو اختصاص بدید به انسان. پس اختصاص تعریف، دوباره دارم تکرار میکنم، اختصاص تعریف به انسان در مقابل حیوان و نبات ممکن است، ولی اختصاص تعریف به انسان در مقابل فلک ممکن نیست. حصر میتونیم بکنیم، یعنی نبات و حیوان رو خارج کنیم، اما حصر بکنیم فلک رو خارج کنیم نمیشه. نه بر توجیه اول نه بر توجیه دوم. و اما توجیه هستی که استفاده می شود از قول مصنف و ان نفس فا و کمال اول الی آخره، چه دلالت می کند بر این که نفس خارجه، خارجه یعنی مستخرجه، یعنی به دست آمده، نفسی که استخراج می شود و به دست میاد از قسمت و اون نفس مجرده است، توجیه کنیم حس رو و بیان کنیم که از تعریف نفس مجرد به دست میاد، بعد بیان کنیم که این نفس مجرده منحصر است در این معرف، این در نفس مجرده انسان فمشکله، مشکل است که بتونیم حس رو اینطوری توجیه کنیم که منحصر کنیم نفس مجرده رو به انسان. این مشکل است علت توجیهین، بنابر هر دو توجیه لمکان یعنی لوجود نفوس مجرد فلکی، چون نفوس مجرد فلکی موجودن و این نفوس مجرده داخل در تاریخ هست، پس نمیتونید حسری که خارج کند اینها رو درست کنید. بله حسری که میتواند حیوان و نبات رو خارج کنه میتونید درست کنید، اما این چنین حسری که فلک هم خارج بشه نمیتونید درست کنید. اما علت توجیه ثانی فظاهرون و اما علت اول فکزاله کیزن، توجیه ثانی و اول رو ایشون برعکس آنچه که من میگفتم میگه. من توجیه اول رو اون اهم قرار میدادم، توجیه ثانی رو اخص قرار میدادم، ایشون برعکس میکنه. چرا برعکس میکنه؟ عبارت رو نگاه کنید، ولولا تصریح حوفی شرع الاشارات علاما نقلنا همونطور هم بگیری درسته. توجیه ثانی و اول همونطور که من میگفتم ایشون همون رو بگیر، اما علت توجیه ثانی فضا حیوان. بله خبر انه منحصرت، خبر کی شد؟ نه مشکلون جواب اماست، منحصرتون جواب خبر این است. منحصرتون خبر این است، خبر چیکار میکنی؟ خبر اینه نیمده وگه منحصرتون باشه، دلالت میکنند که نفس به دست آمده از قسمت که همون نفس مجرد است منحصر در این معرف است، منحصر در معرف است. معرف هم بخونید خوبه، کتاب معرف نوشته، معرف هم بخونید خوبه، این در این تعریف، منحصر در این تعریفه، یعنی نفس این معرف فقط داره نفس انسانی رو تعریف میکنه. این مشکله، نمیتونید بگید معرف فقط نفس انسانی رو تعریف میکنه، چون نفس فلکی هم هست. فمشکلون علی توجیه، چه در توجیه دوم چه در توجیه اول، بالاخره نفس فلکی داخله. اما علی توجیه ثانی فظاهرون، در توجیه ثانی ظاهر است که نفس فلکی خارج نمیشه. توجیه ثانی کدوم بود؟ این بود که اختصاص بدیم تعریف رو به نفس مجرد. اگه اختصاص بدیم تعریف رو به نفس مجرد، خب نفس فلک هم مجرده، پس تعریف شامل نفس فلک هم میشه. دقت کنید اینجا چی عرض میکنم، نمیگیم یختزی و ینمو یا بلده که من از خارج گفتم، ایشون دیگه نمیگه اونا رو، ایشون میگه که تعریف مربوط است به نفس مجرد، تعریف مخصوص است به نفس مجرد. خب اگر تعریف مخصوص نفس مجرد شد، بنابر توجیه ثانی، بنابر توجیه ثانی نفس حیوانی و نباتی رفت کنار، تعریف منحصر شد، یعنی معرف منحصر شد به نفس مجرد. خب نفس مجرد شامل نفس فلش هم میشه، اختصاص به انسان نداره. پس بنابر توجیه ثانی روشن است که نفس فلک داخل در تعریفه. چرا؟ چون بنابر توجیه ثانی ما نفس رو یعنی معرف رو مشیر گرفتیم به نفس مجرد، و نفس مجرد علاوه بر نفس انسانی نفس فلکی هم است. اون توضیحی که من از خارج دادم مرحوم لایجی نمیجام، اون حرفای من بود، حالا میخواد اونا رو ثبت کنید میخواد قبولش نکنید، ایشون مطلبش اینه. اون مطلبی که من گفتم اونا به قوت خودش باقیه، منتها با تفصیل بود نه با اجمال. حالا ایشون به طور اجمال میگه، میگه بنابر توجیه ثانی شما نفس نباتی و نفس حیوانی رو که مجرد نبودن خارج کردید، باقی موند نفس مجرد. در معرف شما ناظر بود به نفس مجرد، وقت در نفس مجرد فلک هم داخل میشد. پس تعریف بنابر توجیه ثانی اختصاص به انسان ندارد، نفس فلک هم داخلش میشه، یعنی حیوان و نبات رو خارج کرد ولی فلک رو نتونست خارج کنه. چون بعد از اینکه حیوان و فلک، بعد از اینکه حیوان و نبات خارج شد، شد تعریف نفس مجرد، و نفس مجرد اختصاص به انسان نداره، شامل فلک هم میشه. این برای من توجیه اول، این برای من توجیه ساده. اونا از که اونا من از خارج گفتم، اونا که من از خارج گفتم اونا رو بذارین کنار، اونا رو اونا حرفای درستی بود، ولی مرحوم لایجی اینطور وارد بحث نشد. مرحوم لایجی میفرماد اگر ما توجیه ثانی رو گفتیم، توجیه ثانی نفس نبات و فلک رو خارج، نفس نبات و حیوان خارج میکرد، و حاصل تعریف میشد تعریف نفس مجرد. بنابر توجیه ثانی حاصل تعریف میشد تعریف نفس مجرد. تعریف نفس مجرد اختصاص به نفس انسانی نداشت، شامل نفس نبات و فلک هم میشد. بنابر توجیه اول که هم نفس نباتی هست، هم نفس حیوانی هست، هم نفس انسانی هست، بنابرای توجیه اول مشکل داریم. اونجا معرف اختصاص به نفس مجرد نداره، معرف اختصاص به نفس مجرد نداره، اما شامل نفس مجرد هم می شود. تا شامل نفس مجرد شد فلک هم داخل می شود. در توجیه دوم تعریف اختصاص پیدا می کنه به نفس مجرد، در توجیه اول شامل نفس مجرد هم هست. پس در هر دو توجیه نفس فلکی داخله. شما با توجیه دوم نفس حیوانی و نباتی رو خارج کردید، انحصار درست کردید، ولی انحصار در مقابل نبات و حیوان درست کردید، انحصار در مقابل فلک درست نکردید، یعنی فلک رو خارج نکردید. بنابرای توجیه دوم، بنابرای توجیه اول هم همینطوره. بنابرای توجیه اول که اصلا انحصار درست نکردید، یعنی هم نبات بود هم حیوان بود هم نفس انسان، یعنی نفس مجرد بود، تا نفس مجرد داخل شد نفس فلک هم میاد. اما الان توجیه ثانی که انحصار به نفس مجرد دادید، تعریف رو منحصر کردید به نفس مجرد، نبات و حیوان رو خارج کردید، فظاهرون که فلک داخل میشه چون فلک هم نفس مجرده. اما الان توجیه اول که اختصاص به مجرد ندادید، نبات هم بود حیوانم بود مجردم بود، فکز آلکه زن، یعنی بازم نفس فلک داخل میشه و انحصار در مقابل فلک نمیتونیم درست کنیم، زیرا نفس مجرده غیر منحصر بود در آنچه که این معرف جنس اوست. نفس مجرد منحصر به آنچه که این معرف جنس اوست نیست، معرف جنس بود، آن چه که این جنس او بود نفس ناطقه بود. نفس مجرد منحصر به نفس ناطقه انسان نیست، بلکه شامل نفس فلک هم می شود. فإن نفس مجرده که مشمول تعریف بنابر توجیه اول بود منحصر نیست در آنچه که این معرف یعنی این تعریف جنس اوست. عن نفس ناطقه تفسیر مای محاضر معرف جنس لهه، اونی که این معرف جنس اوست نفس ناطقه است. نفس مجرد منحصر به نفس ناطقه نیست، بلکه شامل نفس فلکی هم می شود. پس در تعریف بنابر توجیه اول فقط نفس مجرد رو داریم که شامل فلک میشه. در تعریف بنابر توجیه دوم، اگه اشتباه کردم دوباره تکرار کنم، در تعریف بنابر توجیه دوم فقط نفس مجرد رو داریم که شامل نفس فلک هم میشه، اما بنابر توجیه اول در تعریف همه نفوس رو داریم از جمله نفس مجرد رو، و این نفس مجرد شامل فلک هم میشه. پس علی حال در تعریف چه بر توجیه اول چه بر توجیه دوم نفس فلک داخله. اگر شما با توجیه دوم تونستید نفس نبات و حیوان رو خارج کنید، با توجیه دوم یا اول نمیتوانید نفس فلک خارج کنید. نفس فلک در تعریف هست و با هیچ توجیه خارج نمیشه. پس حصر در مقابل فلک رو با هیچ یک از توجیه نمیتونید درست کنید. بله، حصر در مقابل نبات و حیوان رو با توجیه دوم میتونید درست کنید. روشن دیگه. اللهم الا ان یکون المصنف، مگر اینکه مصنف یعنی خواجه در کتاب تجریدش معتقد به حرف فارابی و ابن سینا نباشه. قبلا عرض کردم که فارابی و ابن سینا برای فلک نفس مجرد قائلند. قبل از فارابی و ابن سینا بقیه مشابه ارسطو برای فلک نفس منطبق قائل بودن. اگر نفس فلک رو نفس منطبق بگیریم دیگه نفس مجرد نیست. وقتی نفس مجرد نبود در تعریف داخل نمیشه. وقت ما میتونیم حصر در مقابل نفس فلکی رو هم در تعریف قائل بشیم. یعنی نفس فلکی بیرون میره دیگه، چون نفس فلکی منطبق با توجیه دوم بیرون میشه. با توجیه اول نمیتونیم بیرون کنیم، با توجیه دوم بیرون میشه. چون در توجیه دوم داریم که نفس باید مجرد باشد. خب نفس فلک بنابر قول مشا قبل از فارابی و ابن سینا مجرد نیست، پس دیگه داخل در تعریف نمیشه. حصر در مقابل نفس فلک هم درست میشه. اللهم الا یکون مصنف در این کتاب تجرید قائل نباشد به نفس مجرد در افلاک، بلکه به نفس منطبعه فقط قائل باشد، چنانچه رأی مشایخ قبل از شیخین یعنی فارابی و ابن سینا این چنین بود که اونا برای فلک نفس منطبعه قائل میشدن. اگر نفس منطبق قائل بشیم داخل در تعریف نیست، یعنی نفس فلکی داخل در تعریف نیست، مگر بنابر توجیه اول. بنابر توجیه اول داخل در تعریف میشه، ولی بنابر توجیه دوم بیرون میره. پس با توجیه دوم میتونیم هر دو حس رو ایجاد کنیم. اگر نفس فلکی رو مجرد بدونیم دو تا حس رو نمیتونیم با توجیه اول و دوم درست کنیم، فقط یک حس با توجیه دوم درست میشه. اما اگر نفس فلکی رو منطبق بدونیم با توجیه اول هیچ، ولی با توجیه دوم میتونیم نفس فلکی خارج کنیم. این مطلب تمام شد. توجه داشته باشید، اما علی توجیه ثانی در عبارت مرحوم لاجی فظاهرون و اما علی الاول فکتلی که زن، این همون توجیه ثانی و اول میگه که من از خارج گفته بودم، عکس نمیگه. من اول گفتم، عکس میگه اشتباه کردم. ایشون هم همونی میگه که من از خارج توجیه دادم. مثلا من از خارج به تفصیل وارد بحث شدم، تغذیه و تنمیه و تولید و امثال ذالک آوردم. ایشون دیگه به تفصیل وارد بحث نشد، بحث ایشون راحت تر بود. گفت بنابر توجیه اول نفس تعریف منحصر نمیشه به نفس مجرد، بنابر توجیه دوم منحصر میشه به نفس مجرد، و بر هر دو توجیه نفس فلک داخله، مگر نفس فلک رو منطبق بدونیم که اون وقت بنابر توجیه دوم دیگه داخل نیست. این مطلب توجه داشته باشید. اولا اون توجیه ثانی و اول رو گفتم عکس اون چیزی که من گفتم، عکس نیست، همونی که من گفتم. ثانیاً اون توضیحاتی که من از خارج دادم میتونید ندیده بگیرید، اون توضیحات بدی نبود، ولی میتونید ندیده بگیرید و اون توضیح مختصری که ایشون گفته بگیرید.